بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که بیننده 82 قسمت از فصل سوم برنامه تاریخ بدون روز روش هستید و 157 قسمت از سلسله برنامه‌هایی که به صورت کلی در مجموع سه فصل تا الان تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران شده است. می‌دانید که در فصل اول به زرتشت پرداختیم، فصل دوم تاریخ باستان رو شروع کردیم، از قضیه فتح بابل در زمان کوروش مباحث خودمون رو روی یک خط سیر تاریخی پیش بردیم، در فصل سوم مکتوبات و یعنی کتیبه ها و الواح رو اولویت قرار دادیم در معرفی سلسله هخامنشی و گفتیم خب خیلی جاها فقدان داریم از آثار باستانی مکتوب که بخوایم بهش بپردازیم، باز باید برای تکمیل اون روند تاریخی خودمون مراجعه کنیم به سایر اسناد تاریخی و تحلیل کنیم مباحث رو و بیشتر مستند با شما صحبت بکنیم تا رسیدیم دیگه تقریبا به میشه گفت اواخر دوره هخامنشیان داریم نزدیک میشیم دیگه. الان دیگه نیمه رو کاملا رد کردیم و اواخر دوره هخامنشیان رو داریم با شما بحث میکنیم و رسیدیم به قضایه به قدرت رسیدن داریوش و بعد خشایارشا و بعد رسیدیم به قضیه اردشیر رو بحث رو پیش بردیم، رسیدیم به شخصی به اسم پریزاد. در مورد پریزاد با شما صحبت کردیم که اصلا خود اسم پریزاد چه معنایی داره در دوره هخامنشیان و چه شاهدی میتونه باشه مبنی بر عقیده هخامنشیان، و اینو تذکر دادیم که پری در اوستا یک موجود اهریمنی است، خیلی منفی است و امکان نداره کسی در فرهنگ اوستایی بخواد زیست بکنه و از اسم پری استقبال بخواد بکنه دیگه. متن اوستا الان واضحه برای ما که پریها موجودات اهریمنی هستن که دائما زرتشت و اهورامزدا دارن باش مقابله میکنن، پس پریزاد نمیتونه اسم زرتشتی باشه حداقل در دوره هخامنشیان. با اون یه شاهد ذکر کردیم جلوتر که اومدیم گفتیم این پریزاد یعنی ملکی هخامنشی فرزندی داره به اسم کوروش که ما الان دیگه بشیم کوروش صغیر، برای اینکه با کوروش مؤسس هخامنشی قاطی نشه، وگرنه کبیر و صغیر رو بعدن اومدن گفتن اول داریوش دوم کبیر و صغیر، بعدن این عبارت ها اضافه شده برای اینکه آدرس ها رو بتونن دقیق بکنن. بس رسید به اینجا که دو تا برادر با هم دیگه درگیر میشن و این دو تا برادر دوتاشون هخامنشی هستند، دوتاشون فرزند شاه هستند، اما با دو تا رویکرد مختلف، که البته مقدمه این بحثمون بود که در درباره هخامنشی کشت و کشتار بین خود هخامنشیان، کشتن پادشاه، کشتن برادر، کشتن شاه هخامنشی، کشتن کسی که میخواد به قدرت برسه یا کشتن کسی که قبلا به قدرت رسیده بوده از خیلی مرسوم شده، متعدد داره. شما نمونه های رو آوردیم و مطرح کردیم. خب اما بحث ما رسید به اینجا به شخصیتی به اسم کوروش صغیر فرزند پریزاد. من قبل از اینکه بخوام این بحث رو تکمیل بکنم و شاید بخوام یه مسئله رو بگیم که شاید جدید باشه از باب اینکه قضیه کوروش صغیر در حقیقت چی بوده اصلا، اینو دقت هم کرده باشید خیلی بهش نمیپردازن، به خصوص باستانگراها خیلی سریع از کنارش میخوان رد بشن با حداقل مطالب تحلیلی که در موردش دارن، بیشتر سعی میکنن به روندهای قبل و بعدش بپردازن، به خودش کمتر بپردازن. یه مقدمه میخوام بگم، شاید مقدمه مثلا 50% زمان برنامه رو در بر بگیرم، اینو مطرح میکنم و بخش دوم بحثم به صورت متمرکز به قضیه کوروش صغیر خواهم پرداخت. ببینید ما در مورد کوروش، خود کوروش یعنی کوروش هخامنشی، کوروش مؤسس هخامنشی، کوروش کبیر، یک سری منابع داریم برای که ببینیم کی بوده. بالاخره هر شخصیت تاریخی که در تاریخ زندگی می‌کرده ما با او همزمان نیستیم، مجبوریم بریم با یه سری پل‌ها مطلع بشیم که اون چگونه بوده است، اون چه می‌گفته، چگونه رفتار می‌کرده دیگه. اطلاعات که با فاصله 2500 سال به ما همینطوری نمیرسه، بعد بریم به سری مسائل تاریخی یک منابع رو به صورت کلی باید بررسی بکنیم، از خلال اون منابع واقعیت رو متوجه بشیم. به صورت کلی در مورد خود کوروش منابع رو ما به سه دسته اگر تقسیم بکنیم، یک دسته میشه همون مکتوبات باستانی تاریخی، از جمله همون منشور کوروش، کتیبه سین که از کوروش باقی مانده است و مسائلی که در حداقل در زمان کوروش، مکتوباتی که در زمان کوروش بوده مثل رویدادنامه نبونیدوس، این مباحث و این مبانی که در موردش بحث شده دیگه، علم باستان شناسی او رو پیدا میکنه، شیء تاریخی رو پیدا میکنه، رمزگشایی میکنه، ترجمه میشه و ما ببینیم چی گفته شده در اونجا، فارغ از اینکه اراده اون نویسنده در اون مثلا کتیبه یا اون لوح چه بوده است، ما ببینیم اون موقع چه گفته شده. این یک دست از منابعه. این فصل سومی برنامه گفتیم بیشتر میخوایم روی این موضوع تمرکز بکنیم. یک دسته دیگه برای شناخت کوروش میشه منابع عبری دیگه، همین تورات میشه، مطالبی که در تورات در مورد کوروش آمده. میگم یک دسته است از منابع محسوب میشه. یک دسته سومی داریم که میشه تاریخ کلاسیک. تاریخ کلاسیک ما هم اگر ما بخوایم، خود ما که نداشتیم، یعنی هخامنشیان که تاریخ ننوشتن یا حداقل اگه نوشتن به دست ما نرسیده. البته شاهدی مبنی بر اینکه اون موقع تاریخ رو نوشتن هم وجود نداره. اگر می نوشتن احتمالاً بعد به دست ما میرسید، چون بقیه آثار یونانی ها رسیده دیگه. قبلا در مورد توضیح دادیم. منابع کلاسیک تاریخی سه تا منبع اصلی داره که ما بخوایم کوروش رو بشناسیم. یکیش هرودوت، یکیش کتزیاس و یکیش گزنوفون. این سه تاست. در کنار اینها منابع دیگه هست، توسیدید هم هست، آیسوخولوس هم هست. اینا افرادی هستن که شخصیتی هستن که تاریخ رو نوشتن، دوره هخامنشیان هم زندگی می‌کردند. منتها در مورد کوروش من دارم صحبت می‌کنم، نه همه هخامنشیان. منابع دیگه میشه منابع متأخرین، منابع کلاسیک میشه سه تا. پس دسته اول منابع مکتوبه بر اساس مستندات باستان‌شناسی مثل منشور کوروش. دسته دوم همین منابع عبریه که میشه تورات در مورد کوروش. دسته سوم منابع کلاسیک میشه هرودوت و کتزیاس و گزنوفون. این سه تا کتاب منبع اصلیشن. چون کوروش از لحاظ زمانی با فاصله قابل توجهی داره، فاصله قابل توجه از باب اینکه بخوایم این شخصیت تاریخی رو بشناسیم بر اساس منابع تاریخی، هر کسی بر اساس هر کدوم از این منابع بهش مراجعه کرده یه قرائتی از او پیدا کرده. ما سعی کردیم البته به صورت کلی این منابع رو کنار هم بررسی بکنیم ها. اما اگر اون کسی که میره سراغ تورات، کوروش رو از طریق تورات میخواد بشناسه، که این کار یهودی هاست طبیعتاً، از این باب که تورات کتاب مقدس محسوب میشه براشون. یک، دو، کوروشی که در تورات به تصویر کشیده شده است منجی یهود بوده، یعنی بعد از اینکه بختالنصر اومده بوده یهودی ها رو از بیت المقدس اینها ادعا میکنن و اونان اسیر برده بوده بابل، کوروش میاد اینا رو آزاد میکنه. این همچه ادعای، این ادعای عبریه، ادعای توراتیه. این یک نگرش نسبت به کوروش میشه، یه شخصیت منجی، پیامبر هم نبوده، متصل به وحی هم نبوده است و آزاد کننده یهودی ها بوده. کسانی که میرن سراغ منابع کلاسیک توی همین سه تا منبع اصلی، یعنی هرودوت و کتزیاس و گزنوفون، با دو نوع شخصیت، با سه تا شخصیت اصلا مواجه میشن. یعنی هرودوت یک تفسیر، یک گزارش هایی در مورد کوروش دارد، کتزیاس یه نوع گزارش داره، گزنوفون یه نوع گزارش داره. ما همون قضیه تورات رو توضیح دادیم برای شما، هم اون مسائلی مثل منشور کوروش و کتیبه سینش و رویدادنامه نبونیدوس رو مفصل توضیح دادیم، برای هر کدوم گاهی چند قسمت برنامه رفتیم. این وسط مونده کتزیاس و گزنوفون. شاید کسی برنامه ما رو نگاه بکنه خیلی به نسبت بقیه منابع کمتر دیده باشه ما به گزنوفون بخوایم استناد تاریخی کرده باشیم. آیا منبع تاریخی هست یا نیست؟ بله هست. چرا شما کمتر استناد کردید؟ دلیلش چیه؟ این دلیل مسئله چیه؟ وقتی که غرب داره، غرب که دارم میگم جهان فرهنگی غرب رو دارم میگم، داره از کوروش نام میبره، عموماً کوروش با قرائت گزنوفونه. یعنی شما باید برید کوروش نامه یا سایروپدیای گزنوفون رو بخونید که متشکل از 8 تا کتابه، ببینید راجب کوروش چه گفته، بعد متوجه بشید وقتی او میگوید کوروش، اون شخصیت سیاسی غربی یا آمریکایی میگوید کوروش، داره کیو میگه. اگر یک یهودی گفت کوروش، فبری تورات رو بخونی تا بفهمی اون کیو داره میگه. خب گزنوفون اینجا بهش کمتر پرداخته میشه، قطعا از هرودوت کمتر پرداخته میشه، از کتزیاس هم بهش کمتر پرداخته میشه. اما نکته اینجاست، اون حلقه وصلی که غربی ها رو، حداقل میتونم بگم سیاستمداران غربی رو که حرفشون بیشتر دیده و شنیده میشه در عموم تا دانشمندان، اونها رو وصل کرده به کوروش از قبال همین گزنوفون، چه تصویری رو مخابره کرده و فرق گزنوفون با کتزیاس که اتفاقا توی یه دوره دارن زندگی میکنن، هر دوتاشون هم روایتگر هخامنشیان هستن، چه فرقی با هم دیگه داره، چه انگیزهای متفاوتی با هم دیگه داشتن، اینا بهش میپردازیم. اما یه مطلبی نشونتون بدم. جناب آقای شاهرخ رزمجو مطلبی رو داره، میخوام اهمیت کار رو بگم که ببینید چقدر غربی ها متأثر از معرفی کوروش گزنوفون هستن و کوروشی که دارن میگن اون کوروش منشور یا اون کوروش حتی هرودوتی معمولا نیست، یا حتی قبل باید بگیم گزنوفونیش خیلی غلبه داره. کتاب استوانه کوروش بزرگ، تاریخچه و ترجمه کامل، نوشته جناب آقای دکتر شاهرخ رزمجو. ایشون صفحه شماره 85 یه بخشی داره میراث ماندگار کوروش. ببین در مورد گزنوفون چی میگه؟ میگه گزنوفون تاریخ نویس یونانی کتاب کوروپدیای خود را به زندگی کوروش اختصاص داده. چون گزنوفون کتاب‌های مختلفی داره و این کتاب کوروش سایروپدیاش در مورد کوروش، و در آن کوروش را به عنوان یک فرمانروای آرمانی معرفی کرده است. میپردازیم به این آرمانی بودن. همین کتاب از جمله چند کتابی بود که بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا از جمله تامس جفرسون یا توماس جفرسون، بعدها سومین رئیس جمهور آمریکا، آن را مطالعه کرده و از آن ایده گرفتند. خب توماس جفرسون، عرض کنم که جان آدامز، افراد دیگه هم بوده، همین اخیراً که دیدید آقای ایلان ماسک، البته ایلان ماسک اومده بود در مورد این سایروپدیا صحبت نکرده بود، از کتاب آناباسیسش فکر کنم سال گذشته بود دیگه، گفته بود من مشغول خوندن کتاب آناباسیس هستم. ژان ژاک روسو، حتی ماکیاول، اینا کسانی بودن که می‌رفتن کتاب گزنوفون رو در مورد کوروش مطالعه می‌کردن و تبلیغ می‌کنن، و اصلا یه کتاب مشهور در بین سیاستمداران غربی محسوب می شود. این که میگن هی غربی ها رفتن سراغ کوروش، شما چرا نمیرید و اینها، این حرفا رو میبینید توی عوام، خب زیاد گفته میشه دیگه، زیاد میشنوید. اونا نمیتونن تشخیص بدن فرق بین روایتگری گزنوفون در مورد کوروش با روایتگری کتزیاس با روایتگری هرودوت، تفاوت اینها با روایتگری تورات و تفاوت اینها با آنچه که ما از مکتوبات یعنی کتیبه و الواح داریم چیه. فقط یه چیزی که میشناسن کوروشه، به گوششون میخوره، از این سیاست ندار میگن. اونها وقتی دارن به نیکیات میکنن، شما چرا میخواید نقد بکنید؟ اینو بخواید ما امشب بهش بپردازیم، براتون یه سری چیزا روشن میشه. این مسئله که گزنوفون و کتزیاس دو تا مورخ یونانی هست، هر دو دارن هخامنشیان رو روایت میکنن، اما گزنوفون آمده است و در حال یک نوع روایتگری خاص از کوروش، شخص کوروشه، چی رو به ما ثابت میکنه. من در مورد کتزیاس یه توضیح بدم. ببینید ما با دو تا شخصیت مواجهیم، قسمت قبل توضیح دادم، آقای گزنوفون که یونانیست و کتزیاس که او هم یونانیست، منتها گزنوفون در لشکر کوروش صغیره در آسیای صغیر، و کتزیاس در لشکر حکومت مرکزی هخامنشیانه که به قدرت رسیده. پرسیکا کتاب آقای کتزیاس، قبلا هم بهش استنادم کردیم، ازش هم خوندیم برای شما، ترجمه هم شده. البته این ترجمه پرسیکا ترجمه ایه که بر اساس پژوهش لوید لونین جونز اتفاق افتاده، که لونین جونز احتمالا شما بیشتر با این کتاب شاه و دربار در ایران باستانش از برنامه و اسمش رو چند بار شنیدید. کتزیاس کی بوده؟ گزنوفون رو بهتون میگم در کنارش، میخواییم دوتا رو ببینیم، تبعید ببینیم روایتگری چی میشه اینجا تو دل هخامنشیان. آقای دیودور سیسیلی در این کتابش بر اساس این ترجمه که چاپ شده، ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخی، حکومت ماد و آشور و لشکرکشی خشایارشا و اردشیر دوم و کوروش کوچک و لشکرکشی اسکندر به ایران، بر اساس این ترجمه یه مطلبی اینجا آمده که صفحه شماره 148 میگه کتزیاس کنیدی یا کنیدوسی در زمان لشکرکشی کوروش، که منظور کوروش هخامنشی، یعنی کوروش مست هخامنشی نیست، کوروش صغیره، علیه برادرش اردشیر میزیسته. وی زندانی شد و چون در دانش پزشکی سرآمد بود در دربار پادشاه پذیرفته شد. زندانی شد، نه اینکه موقعی که کوروش صغیر با برادرش اردشیر با هم درگیر شدن زندانی شد، قبلش زندانی شده بود و در آنجا 17 سال با افتخار زندگی کرد. کتسیاس همچنان که خود به ما میگوید با دقت دفاتر شاهی را که پارسیان در آنها تاریخ خیش را بر اساس قانونی یا بر اساس قانونی ثبت می‌کردند بررسی کرد و با سود جستن از آن اثر خود را نگاشت و همراه خود به یونان برد. یعنی این اسیر میشه، میاد تو دربار هخامنشی، میشه پزشک محرم دربار هخامنشی آقای کتسیاس، این کتاب رو می‌نویسه. در مقابل شخصیت دیگری رو ما داریم که توی این دو دسته، یعنی اردشیر به عنوان شاهی که پادشاه هخامنشی شده و تاجگذاریش رو انجام داده و توسط شاه قبلی هم معرفی شده، و کوروش صغیری که مادرش همین پریزاد داره ازش حمایت میکنه که او قدرت رو به صورت کامل به قبضه در بیاره. در سپاه کوروش صغیر گزنوفون حضور داره، اون یکی تاریخ نگاره، همون گزنوفونی که غربی ها کوروش رو از قبال او میشناسن. خب حالا آقای گزنوفون چه جایگاهی از اون معرفی شده است؟ ببین من الان این حرفی که دارم میزنم بعضی وقتا به گزنوفون استناد کردیم، خیلی کمتر از هرودوت و کتسیاس، بله، ولی میخوام اینجا فقط صرفا نقل قول بکنم تا ببینید آقای گزنوفونی که شده ملاک برای شناخت کوروش در موردش چه گفتن، نه اینکه دشمنانش چه گفتند ها، خود باستانگراها چه گفتن، یعنی تو بررسی‌هاشون چه به چه نتیجه رسیدن. اونهایی که سایروپدیای گزنوفون رو خوندن یا دارن بهش استناد میکنن تو مصادر علمی خودشون، چه مطلبی رو در توضیح روی کرده گزنوفون آوردن. دوباره تکرار کنم، غرب، حداقل سیاستمداران غربی، تبلیغات غرب کوروش رو داره از دریچه گزنوفون میشناسه. این سراغ یک شخصیت ناماشنا، آقای حسن پیرنیا. کتاب تاریخ ایران باستان آقای پیرنیا رو ملاحظه می‌فرمایید، صفحه شماره 68. ایشون میاد در مورد توسیدید توضیح میده، بعد میاد در مورد گزنوفون توضیح میده، میگه مورخ یونانی که از سال 430 تا 352 قبل از میلاد میزیسته، از شاگردان سقراط بوده. این جملهشو کار دارم من. به قضیه جنگ رو میگه، راجع به ایران سه کتاب او مخصوصا قابل توجه، اولا سفر جنگی کوروش که کوروش صغیره، دو عقب نشینی 10000 نفری که احوال ایران را در زمان اردشیر دوم هخامنشی می نماید، قسمت قبل توضیح دادیم، ثالثا دو کتابی که در اقتصاد تربیت جوانان و طرز مملکت داری نوشته، اولی موسوم به اکونومیکاس، دومی همین سایروپدیا، دومی معروف به کوروپدی، اسمش رو سایروپدیا یا کوروپدیا یا کوروشنامه میگذارن، دومی معروف به کوروپدیست که اکنون بیشتر سایروپدی گوین، یعنی تربیت کوروش. چرا؟ چرا؟ این دریچه شناخت غرب از کوروشه، زیرا برای مستاق ببینیم اسکن اتاق فرما اصلا صدای من هست؟ آره. زیرا برای مستاق تخیلات خود شخص کوروش بزرگ را انتخاب کرده. یعنی آقای گزنوفون خواسته یک شخصیت آرمانی بسازد، تخیلاتش رو آورده، اسم اون تخیل رو چی انتخاب کرده؟ کوروش گذاشته. نه اینکه کوروش وجود خارجی نداشته، ولی این تخیلات رو به اون نسبت داده است. همینجا بود، فقط همین مطلب نخیر. این آقای پیرنیا بود. نفر بعدی از داندامایف، تاریخ سیاسی هخامنشی داندامایف. او هم قضاوت جالبی در مورد گزنوفون داره، ترجمه فرید جواهر کلام، صفحه شماره 25 بر اساس این ترجمه میگه در کتاب سایروپدیا وقایع تاریخی به گونه ای نوشته شده که ظاهراً تعمدی در کار بوده که حقایق دست بخورد، بیشتر به خاطر آنکه مقام کوروش بالاتر رود و حالت ایدئالی به خود بگیرد. این هم آقای داندامایف بگه تعمدن گزارش ها رو دستکاری کرده که مقام کوروش رو ببره بالا، چون میخواد یک الگو معرفی کنه دیگه. اگه بخواد همه واقعیت کوروش رو بگه که دیگه نمیشه به عنوان الگو معرفیش بکنه. آقای رضا مشایخی خودش آمده است و کتاب سایروپدیا یا کوروشنامه رو کوروپدیا رو ترجمه کرده. کوروشنامه، کوروپدیا، کوروپدیا، تألیف گزنوفون، ترجمه رضا مشایخی. در ترجمه این کتاب مطلبی آمده در صفحه شماره 13، صحبت کرده و توضیح داده که اما کوروشنامه کتابی است در تدبیر و سیاست و اداره امور سپاه و کیفیت پیروزی بر خصم و ایجاد امپراتوری و استقرار نظم و اداره امور کشور تنظیم یافته. در واقع حالا میخواد بگه چرا گزنوفون اومده این کتاب رو نوشته. اصلا در اصل کتاب گزنوفون میتواند در مقابل کتاب جمهور افلاطون باشد. اومده یه تزی داده برای حکومت، گزنوفون اومده یه تز داده، منتها تزش رو برده یه شخصیت آرمانی براش ساخته. کسی هم که گذاشته جای این شخصیت آرمانی و معرفی کرده کوروش بوده. آیا میشه اصلا تاریخ بی‌غرض، میشه تاریخ بدون روتوش اگر کسی مثل گزنوفون با این انگیزه این کتاب رو نوشته باشه؟ در واقع آتن در اوان جمهوری مواجه با مشکلات سیاسی بزرگی بود. هرج و مرج همه جا حکم فرما و جنگ‌های داخلی و تعصبات گوناگون و عوام فریبی، تهمت و افترا در هر گوشه رواج داشت و جمهوری آتن از خارج و داخل در معرض تهدید قرار گرفته بود. متفکرین و حکیمان قوم هر یک راه نجاتی جستجو می‌کردند. افلاطون کتاب جمهوری خود را بر اساس اصلاح و بهبود نژاد، تزکیه نفس، تعیین و تکلیف وظایف و استقرار عدالت اجتماعی تألیف نموده. معتقد بود زمامداران قوم باید علاوه بر احراز صلاحیت صاحب قوه تفکر و تعقل بوده، از فیض ربانی و اشراق الهام و مدد یابند. ارسطو سیاست و تدبیر را بر شالوده کیاست و منطق برپا ساخته. دیگری جمهوری نظامی و انضباط سخت اسپارتی را به عنوان نمونه و سرمشق اصلاح معرفی میکرد. گزنوفون کوروش رو به عنوان مثال برگزید و کتاب کوروشنامه را تدوین نمود. یعنی توی آشفته بازار یونان به هم ریختن فضای آتن هر کسی میگفت آقا چطوری این فضا رو باید اصلاح کرد؟ از ارسطو، از افلاطون و تا افراد دیگر آمدن نظریه دادن و هر کدومشون، یعنی ارسطو، یعنی افلاطون، یعنی طرفداران نظم اسپارتی، یه تزی رو دادن. آقای گزنوفون هم گفت من تزم رو تو قالب این میدم، یه شخصیت آرمانی تعریف میکنم، میگم این طوری باید حکومت داری بکنیم، یعنی این گونه باید حکومت داری بشود. مطمئن این بر نمیگرده فقط به یونان، برمیگشت اتفاقا به ایران. یعنی خود سایروپدیا وقتی نوشته شده، البته در مورد این بخش ها اختلاف نظری هست، اما با توجه به این انگیزه معلومه که جزء مطالب خود گزنوفونه. الانم جزء مطالب خود گزنوفون داره منتشر میشه و چاپ میشه. آقای گزنوفون میگفت الان هخامنشی رو نگاه کنید، ببینید، فراموش نکنید گزنوفون داره 400 سال قبل از میلاد زندگی میکنه. میگفت الان وضعیت هخامنشی رو نگاه بکنید، زمان اردشیر رو، زمان کوروش صغیر، کی اوضاع خوب بوده تو دوره هخامنشی؟ موقعی یه مدلی مثل کوروش حکومت بکنه. یعنی کتاب گزنوفون عملا نقد و انتقاد به هخامنشیان در اون دوره است و اعلام یک شیوه اصلاح برای یونانی ها. این کتاب باید قالب خودش ببینیم، بعد بریم سراغش، بتونیم روش استفاده بکنیم که او مطالبی که راجع به کوروش گفته چقدر به واقعیت نزدیکه. آقای شاپور شهبازی دیگه، آقای اگر کسی هم بخواد بیاد بگه آقا این شخص نمیدونم زاویه داشته با باستانشناسی ایران و باستان ایران که دیگه قطعا نمیشه. کوروش بزرگ در همین کتاب کوروش بزرگ زندگی و جهانداری بنیانگذار شاهنشاهی ایران جناب آقای شاپور شهبازی. ایشون صفحه شماره 12 از این کتاب، 12 دیگه بله، میگه که دقت بفرمایید به عباراتش، یک باستانگرا و عملا باستان ستاست ایشون جناب آقای شاپور شهبازی. ارزش تاریخی کوروشنامه بی اندازه ناچیز است، اما آنچه که از آداب و رسوم ماتا و پارسیان و وضع زندگی ایرانیان نقل می کند فقط به این معنی که آنها را انعکاس اجتماع سده چهارم و پایان سده پنجم قبل از میلاد بدانیم اهمیت دارد. یعنی اگر گزنوفون حرفی زد که کوروش اینگونه بود، این مربوط به سده چهارم و پنجم قبل از میلاد نیست، اون از محل اعتبار ساقط میشه. اما اگر یه مطلبی رو گفت در مقایسه، گفت اون موقع در زمان کوروش این گونه بوده است، الان در زمان ما این چنین است، این که میگه در زمان ما این چنین است، اون رو میشه بهش توجه بکنه. آقای شاپور شهبازی میخواد این رو بفهمید. شالودی بخش بزرگی از کوروشنامه را مطالب مأخوذ از هرودوتوس، همون هرودوت و کتزیاس تشکیل میدهد و با آنکه این کتاب کوروش را بسیار دلاور، زیبا، پرهیزگار، جوانمرد، دریادل، فیلسوف و خردمند و پدر، پدرمنش، حتی هرودوت هم توضیح دادیم که این پدر بودنش یعنی چی، در نظر خواننده مجسم می‌کند، به خاطر جنبه داستانی و اخلاقی که در آن نهفته، آن را باید فقط و فقط یک داستان تاریخی و اخلاقی به شما آورد. اخلاقیه. او واقعیت کوروش رو منعکس نمی کند. آقای شاپور شهبازی. این هم نظر آقای شاپور شهبازی. آقای کامیاب خلیلی که اصلا دیگه خیلی سریع‌تر اومده این توی این مسئله صحبت کرده و نظر خودش رو مطرح کرده. کتاب خلاصه تاریخ کتزیاس از کوروش تا اردشیر، معروف خلاصه فوتیوس، همون قدیس فوتیوس، ترجمه و حاشیه دکتر کامیاب خلیلی. ایشون میاد زیل یک بحثی صفحه شماره 39ش در توضیحاتش میگه که گزنوفون در کتاب کوروش آموزی به فارسی کوروشنامه میگوید کوروش در سالخوردگی به مرگ طبیعی درگذشته است، برخلاف گزارش هرودوت که میگه کوروش کشته شد در جنگ با ماساگتا و سرش هم از تنش جدا کردند و اینها. گزنوفون میگه به مرگ طبیعی از دنیا رفته. اما باید دانست کتاب گزنوفون به نام کوروش آموزی یا کوروشنامه یک رمان تاریخی است و اغلب مطالب آن نیز جعلی است. اینم آقای کامیاب خلیلی، اغلب مطالبش رو میگه جعلی است. آقای لوید لونین جونز در همین کتاب پرسیکا که مقدمه ای داره برش، پرسیکا داستان‌های مشرق زمین، تاریخ شاهنشاهی پارس به روایت کتزیاس، لوید لونین جونز، ترجمه فریدون مجلسی، صفحه شماره 83 که مقدمه کتاب طبیعتاً مطلب خود کتزیاس نیست، مطلب مقدمه است که همین لونین جونز نوشته. میگه گزنوفون نویسنده یونانی معاصر کتزیاس در ضمن کار تاریخیش قطعاً از شیوه نوولاگونه، رمانگونه بهره برده. کتاب کوروپدیا، دانشنامه کوروش، که زندگی نامه است نیمه تخیلی، تخصیص یافته به کوروش بزرگ که در حقیقت مدیحه است چاپلوسانه درباره کوروش کهتر، دست کم شامل 4 نوولای در هم بافته است که در دل روایت تاریخی اصلی قرار گرفته. یعنی او آمده یک عنوان و تیتر تاریخی انتخاب کرده و یک داستان نیمه تخیلی رو آورده، گفته یک مدیحه چاپلوسانه هم درباره کوروش کهتر یا همون کوروش صغیر بوده. این هم دیدید. خب پس آقای پینیا رو گفتیم، آقای داندامایف رو گفتیم، رضا مشایخی، شاپور شهبازی، کامیاب خلیلی، لوید لونین جونز هم گفتیم. یک کلیپ با هم ببینیم از آقای ریچارد برگر. آقای ریچارد برگر که میدانید ایشون کسی است که یه قطعه از این منشور کوروش رو که گم شده بود در موزه دیگری بود پیدا کرد، مطابقت داد، از لحاظ زبان شناختی اثبات کرد که این قطعه پا پازلی از منشور کوروشه و اونو بردن ملحق کردن به منشور کوروش. یه سوالی در مصاحبه ای که داشته مطرح شده در مورد گزنوفون، ببینید ایشون چه میگوید. جناب آقای ریچارد برگر، کلیپ رو با هم دیگه ببینیم.
سکیوریتی
بخش اعظم اون چه درباره کوروش میدونیم از کتاب گزنوفون موضوع به سایروپیدیا یا سیروپیدیا میاد یا کوروشنامه. گزنوفون یک سرباز بود، البته او شاگرد سقراط هم بوده و در نتیجه میشه گفت که آدم خردمندی بوده، ولی با وجود این آیا میشه به عنوان تاریخ نگار به او اعتماد کرد؟
نه، اون چه او می نویسه بیشتر تخیل و داستانه تا واقعیه.
پس هرچی که گزنوفون درباره کوروش نوشته داستانه.
تقریبا همینطوره، البته مطابق منابعی که از بابل در اختیار داریم.
خب این هم جناب آقای ریچارد برگر بود، دیدگاهشون در مورد گزنوفون بود. افراد دیگه هم هستن، متعدد میشه اینها رو. البته ما انتقادات و مطالب تندی علیه هرودوت هم داریم، ولی در مورد گزنوفون متهم به جعل، متهم به جعل از اساس و متهم به داشتن انگیزه برای چنین جعلیه. یعنی نه اینکه لزوما بگن گزنوفون آدم بدی بوده و دروغگو بوده، میگه بابا اصلا گزنوفون این کتابو ننوشته که تو فکر کنی کوروش کی بوده. گزنوفون یه رمان نوشت، یه شخصیت آرمانی خواست به تصویر بکشه، از سمتی به هخامنشیان بگه کوروش اینطوری نبود وضعیت مملکت در دوره ایران زمان کوروش، ولی زمان شما اینطوریه، مثلا میگه آقا نور به قبر کوروش ببارو از این حرفا. از طرفی به یونانیا که دارن ایده پردازی میکنن جامعه رو چگونه باید هدایت کرد، بگه من هم یه تز دارم، تزم هم بر اساس یک شخصیت آرمانی به شما معرفی میکنم و اونم میذارم کوروش، نه اینکه لزوما کوروش چگونه عمل کرده است. گزنوفون میخواد بگه اگر کوروش چگونه عمل میکرد ایدئال بود. این خلاصه این بحث میشه. خب حالا این ارتباطش چیه با این قضیه کوروش صغیر و برادرش اردشیر که میخوان به جنگن با هم؟ ببینید وقتی اردشیر به قدرت میرسه و اون اتفاقات دیگه راه افتاده در دربار هخامنشیان و شروع کردن جنایت ها و کشتارهایی که در بین خود هخامنشیان و دربار راه افتاده، منجر به این رقابت ها میشه و رقابت ها خیلی ناجوان مردانه است، خیلی آمیخته با خونه، با خشونت و اینهاست، با پدرکشی و با برادرکشی همراهه. حالا باید هر کسی که میخواد به قدرت برسه و اگر همزمان دو نفر ادعا کردن، یکی برای اینکه غلبه پیدا کنه بر دیگری و به قدرت برسه، باید یه ترجیحی وجود داشته باشه. ترجیح دوره های قبل هخامنشی ترجیح این بود که خب این فرزند مشروع باشه از شاه قبلی، نه فرزند نامشروع. یعنی بین زنان مختلفی که شاه داشته اون همسر اصلیه یا اولیه کدوم بوده؟ نشد بره سراغ این که ببینه کدومی که از این فرزندان در زمان به قدرت رسیدن پدر به دنیا آمدن، بریم سراغ اون. نشد رو بلاک‌های دیگه تا اینجا که زور کی بیشتره بتونه طرفا کنار بزنه. قضیه بین اردشیر و کوروش صغیر به اینجا رسیده که هیچ کدوم مشروع نیستند، هیچ کدوم شاخصه های مورد تایید شاهی که باید جمع می بود در یک شخص رو ندارند. مؤید اردشیر شده پدرش، مؤید کوروش صغیر شده مادرش. اونتا اینجا دیگه مادرش آدم معمولی نیست، یک انسان بسیار ثروتمند و قدرتمنده که همون پریزاده. فلزا کوروش صغیر، اینو فکر کنم برنامه رو تا آخر باید نگاه کنید که بفهمید ارتباط این گزنوفون و سایروپدیایی که نوشته با قضیه کوروش صغیر چیه. کوروش صغیر نیاز به یونانی ها پیدا کرده برای اینکه در مقابل حکومت مرکزی هخامنشیان که الان اردشیره بایسته و قدرت رو قبضه بکنه، و یونانی ها نیاز پیدا کردن که ضربه های اساسی که میخوان بزنن به هخامنشیان رو وارد کنن به هخامنشیان، و این همین هم میتونست باعث بشه اختلاف آتن و اسپارت هم کاهش پیدا بکنه، منسجمتر هم بشن. فلزا یونانی ها آمدن از کوروش صغیر استفاده کردن، خودشون هم آمدن در سپاه او به صورت نظامی حضور پیدا کردند و او رو تقویت کردند و این جنگ بین کوروش صغیر و اردشیر به وقوع پیوست. یعنی تبار همین اروپایی ها، همین غربی ها در دوره هخامنشیان آمدن یه اپوزیسیون داخلی رو تقویت کردن که حکومت مرکزی رو زمین بزنن. البته نتونستن، اون موقع هم نتونستن، خب الان هم نمیتونن، ولی این روند روال 2400 سال پیش هم بوده. یه سوال میخوام بپرسم، بعد میخوام یه سری شواهدی که نشون میده کوروش صغیر در زمین یونانی ها بازی کرده برای مقابله با هخامنشی ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. یه سوال من از شما بپرسم، ما قبلا تو چند ده قسمت قبل توضیح دادیم و تاکید کردیم هخامنشیان دو تا تیره اصلی دارن، تیره کوروشیان و تیره داریوشیان، که گفتیم کوروش داریوش سعی کرد بگه ما تیره یکیه، اصلا میرسیم به هخامنش. کوروش خودش رو انشانی معرفی میکرد و ایلامی معرفی میکرد، پدرانش هم شاهنشان معرفی میکرد. پدر کوروش و پدر بزرگ کوروش اسمشون میشه کمبوجیه و کوروش، کوروش اول. خود کوروش فرزندش میشه بردیا و کمبوجیه. اسامی رو ببینید تو این تیره، کوروش، بردیا، کمبوجیه، همین هم تکرار شده دیگه. اما تیره دیگه که تیره داریوشیانه اسامی متفاوته، میشه داریوش، میشه خشایارشا، میشه اردشیر، عدد میخوره داریوش دوم، اردشیر دوم، اینطوری میشه. در تیره داریوشیان ما هیچ اسمی نداریم که از کوروشیان استفاده کرده باشه، یعنی یه پادشاه اسم یه فرزندش رو اومده باشه گذاشته باشه کوروش، اسم یه فرزندش رو گذاشته باشه کمبوجیه، اسم یه فرزندش رو گذاشته باشه بردیا. بابا اون بردیا گئوماته دروغ میگه، خود بردیا که بعد آدم خوبی میبوده که، اگر راست میگن و اون شخصی که داریوش کشت واقعا فرزند کوروش نبود، حالا اسم اونم میتونستید بذارید، نذاشتن الا یک مورد اینجا که میشه کوروش صغیر. چرا این اتفاق افتاد؟ احتمالاً تحت تأثیر یونانی ها. فراموش نکنید کوروش مثل داریوش و داریوشیان، مثل خشایارشا و اینها، اصلا با یونانی ها درگیر نشده بوده، نوبت نرسیده بوده به چنین درگیری و در چنین سطحی. بله با شرق ایران درگیر بوده، با سکای درگیر بوده، با بابل هم درگیر بوده، ولی حتی با مصر درگیر نشده بود. عملاً کوروش صغیر یک مهره اپوزیسیون دوره هخامنشیه بر علیه حکومت مرکزی به واسطه یه مادرخرجی که میشه پریزاد، دارای اموال، دارای ثروت این پریزاد، ملک پریزاد، و اسم کوروش رو اونا روی این گذاشتن، به همینجا هم اکتفا نکردن، گفتن نه تنها از کوروش صغیر در مقابل اون ساختار هخامنشی دفاع میکنیم بره اونجا اردشیر رو زمین بزنه به قدرت برسه، بلکه اصلا دوره خوب دوره کوروش بوده، زمان کوروش بوده و او یه شخصیت آرمانی بوده، نه الان امثال اردشیر و اینها که اومدن از فرزندان داریوش به قدرت رسیدن. فلذا کوروش صغیر، این نفر اسمش میشه کوروش، در اون سلسله هخامنشیان داریوشیان با یونانی ها هم پیمان میشه، از اسمش گرفته تا رفتارش و نوع جنگیدنش و نوع ثروت مادرش با بقیه متفاوت میشه، اسمش شد کوروش. حالا جالبه، مادر کوروش صغیر اموال زیادی داره، اون پولا رو میاره خرج میکنه که حکومت هخامنشیان رو قبضه بکنه بده به دست فرزندش. حکومت هخامنشیان خودش در داخل هخامنشیان تعریف میشه، منتها منظورم اینجا حکومت رسیده به دست اردشیره، اردشیر هخامنشی. اموال خانم پریزاد کجا بوده؟ این نگاهی کردیم ببینیم آقای اموال که طبیعتاً حساب بانکی که نداشته، زمین بوده و اینها دیگه، کدوم مناطق بوده؟ آقای پیربریان که سعی کرده اینها رو جمع‌آوری بکنه، از کوروش کبیر تا اسکندر جلد دوم ترجمه دکتر مهدی سمسار صفحه شماره 958 ببینید چی میگه. میگه روستایان قریه پریزتیس، که احتمال داره این اسم حالا چه اون زمان چه متأخر به اسم همون پریزاد باشه، پریزتیس همون پریزاد باشه، بندی از نوشته های گزنوفون را هر چند جنبه ای اشاره ای و گذرا دارد در اینجا باید وارد بحث کرده اسم روسا رو داشتید، حالا اینجا رو ببینید. مزدوران یونانی در زمان عقب نشینی خود از بابل، موقعی که اومدن با اردش درگیر شدن، داشتن برمیگشتن، عقب نشینی میکردن، به نزدیکی قریه های پریزتیس رسیدن. آقای این حالا آقای پیربریان یا مترجم داخل پرانتز آورده میگه احتمالا نزدیک اوپیس رسیدن. یعنی روستاهاش، روستاهای پریزاد کجا بوده؟ اگر ما نزدیک اوپیس بگیریم، اوپیس میشه شمال عراق، باز منطقه آسیای صغیر رو در بر میگیره، اون سمت ها میشه. تازه ممکنه حتی نزدیک اوپیس گفته میشه باز شمال غربی تر از اوپیس باشه، یعنی نزدیک به یونان و مناطق اختلافیه بین هخامنشیان و یونانی ها. اینو دیدید؟ یه سند دیگه هم بهتون نشون بدم و تحلیل میکنم، جمع‌بندی میکنم این رو. مطلب دیگه باز آقای پیربریان آورده، تاریخ امپراتوری هخامنشی جلد دوم ترجمه دکتر مهدی سمسار، صفحه شماره 961، باز از گزنوفون میاره ها. این گزنوفون خودش اونجا هست، یا گزنوفون که از اصطلاحات مشابهی در توصیف قریه‌های نزدیک حلب که به پریزتیس زن داریوش دوم داده شده بود استفاده میکنن. حلب میشه کجا؟ شمال سوریه، مرز تقریبا نزدیک مرز جنوبی ترکیه امروز. این هم دیدید نکته جالب، صفحه شماره 962 کتاب آقای پیربریان میگه که در زمان داریوش دوم سخن رفته است، چون حالا اینجا این بخش فقط رنگی نشده، ولی در میگه و نیز از ملک پسر شاه در زمان داریوش دوم سخن رفته است، در میان املاکی که به پریزتیس زن داریوش دوم و مادر کوروش جوان تعلق داشته است، مورد زیر را به عنوان نمونه نقل میکنیم. این خانم پریزاد، مادر کوروش صغیر که با یونانی ها میخواد همپیمان بشه و بیاد قدرت را از اردشیر بگیره، انبارش کجا بوده؟ میگه 60 کور جو مال الاجاره ملحوظ، سهم مالک از زمین های پریزتیس واقع در کانال ادوا بوسور. من هنوز نتونستم اینو پیدا بکنم دقیق کجاست، یا شاید مثلا الان نتونیم بفهمیم دقیقا این کجا میشد اون موقع، اما یه نشونه داره. تو پرانتز میگه ساحل راست و چپ از محل مدخل تا مصب آن آنجا که آبهای آن جاری است. احتمالاً این میشه همین ساحل مدیترانه، میشه ساحل مدیترانه، باز متصل به یونان میشه. جمع‌بندی میخوام چی بگم اینجا؟ اموال پریزاتیس کجا بوده؟ حالا چیه داستانش؟ میخوام بگم اموالی که پریزاد داشته که با همون اموال کوروش صغیر رو حمایت میکنه علیه پادشاهی مرکزی، اموال نزدیک به یونانی هاست یا مناطقی بوده که بین یونانی ها و ایرانی ها مشترک بوده. چون ما توی این دوره اردشیر نمیتونیم خط مرزی درستی بین ایرانی ها و یونانی ها ترسیم بکنیم که دقیقا کجا بوده. قبلا هم توضیح دادم طبق قراردادهایی که داشتن، این در هم آمیختگی جمعیتی و اجتماعی که داشته رخ میداده، این زمین ها به سمت یونانه، چسب به یونانه. کیا اجازه داده بودن از این زمین ها به راحتی استفاده بکنه؟ طبیعتا یونانی ها اجازه داده بودن دیگه، اون مناطقی که تحت مرز با یونان بوده اینا اجازه داده بودن. نکته جالب، یک بخشی داره کتاب آقای والتر هینز، ترجمه دکتر پرویز رجبی، داریوش و ایرانیان، تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان، کتاب اول دوم. توی این بخش یه مطلبی رو مطرح میکنه، میگه که صفحه شماره 316 این مجازات ها رو میاره. خیلی مجازات های عجیبی در دوره هخامنشیان بوده، شاید من یه قسمت فقط مجازات های زمان هخامنشیان رو گفتم که ببینیم آقا دست و پا قطع کردن و چش در آوردن، گوش بریدن و اینها فقط مال یه دوره خاص هم نبوده، جای دیگه هم بوده، چطوری مجازات میکردن مردم رو در دوره هخامنشیان. حالا مجازات شاید شما بیاد بگید آقا اصلا کار خوبی با اون کار ندارم، با شیوهش کار دارم، چون بعضیا تا یه سری قوانین اسلام رو میبینن میگن جامعه‌ای که مثلا مردانش یه دست و یه پا نداشته باشن به چه درد میخوره. بله، جامعه‌ای که مردانش یه دست و پای نداشته باشن به درد نمیخوره، مثلا این دلیل نمیشه که شما مجازات رو بخواید ساقط بکنید. اما یه نکته بخونم برای اون دست از افراد، اگر عرق باستانی دارن احتمال داره جالب به نظر برسه. بعد در مورد مثلا نکته‌ای که تو این قسمت از برنامه میخوام اینه که یونانی ها در مناطق تحت کنترل کوروش صغیر چطوری بودن. دوباره ببینیم داریوش و ایرانیان، والتر هینز، صفحه شماره 316، میگه اکنون نگاهی هم بیاندازیم به صفحات دلپذیر قانونمندی سخت ایرانی پارسیان. صفحات دلپذیرش رو ببینیم. گزنوفون در آناباسیس خود با ستایش از امنیت عمومی در شاهنشاهی می نویسد اغلب می شد در راه‌های عمومی مردمی را دید که پا، دست یا چشم خود را از دست داده بودند. از این رو در حوزه فرمان روای کوروش جوان یونانیان همانند ایرانیان می توانستند تا هنگامی که گناهی از آنها سر نزده باشد بیواهمه به هر جایی که می خواستند و با هر چیزی که خوش داشتند سفر کنند. میگه کجا یونانی ها کجا راحت بودن، میتونستن سفر کنن هر کاری که میخواستن بکنن تا قبل از اینکه جرم و جنایتی انجام بدن؟ در حوزه فرمانروایی کوروش جوان. حوزه فرمانروایی کوروش جوان مرز با یونانه، همه هخامنشیان نیست. پس معلومه که یونانی ها هم دارن رفت و آمد اینجا دارن تقویت کردن، اصلا آمدن در مناطق هخامنشی، در مناطقی که تحت کنترل کوروش صغیره، همون کوروش صغیری که مادرش میشه ملکه پریزاد، برای اینکه یک توطئه علیه حکومت مرکزی اتفاق بیفته. اصلا ما تصویح البته داریم نسبت به همپیمان شدن کوروش صغیر با یونانی ها برای اینکه ضد پادشاه مرکزی هخامنشی اینها بخوان بجنگن. آقای پیربریان در همین کتاب تاریخ امپراتوری هخامنشیانشون از کوروش کبیر تا اسکندر، جلد دوم، صفحه شماره 1295، میگه کوروش به منظور گردآوری سپاه با سران مزدوران یونانی، کوروش صغیر رو داره میگه دیگه، با سران مزدوران یونانی که مهمانان او بودند قراردادهای مخفی منعقد کرد و از آنها خواست تا سپاهیان خود را پیوسته آماده نگه دارند تا در زمان مطلوب به احضار پاسخ دهند. بابا بازم به مرام کوروش صغیر که وقتی میخواست در مقابل برادرش اردشیر بیسته با غربی ها که خواست تفاهم بنویسه رفت مخفی نوشت، خم نمیشد جلوشون جلو دوربین. در همین احوال با مقامات اسپارت نیز در مراوده بود و خدماتی را که قبلا در مبارزات علیه مواضع آتن در آسیای صغیر به ایشان کرده بود به یادشان می آورد. هم پیمان شده بودن. حالا اینکه میگم میره جلوشون خم بشی، منظورم کیه؟ منظورم همین باقی مونده های پهلوی هست. صریح بگم اینو میرن. خب این جنگه چه ثمری داشت برای یونانی ها؟ آقا یونانی ها آمدن پشت کوروش صغیر قرار گرفتن، یه توطئه غربی رخ داده علیه حکومت مرکزی هخامنشیان، وارد جنگ شدن در بابل، دوتا سپاه و لشکر به همدیگه رسیدند، کوروش صغیر کشته شد تو این جنگه، اردشیر زخمی شد ولی زنده برگشت. خب حاصلش چی بود برای یونانی ها؟ یونانی ها که بر اساس برخی گزارش ها تقریبا نزدیک فرات در سوریه رسیدن، متوجه شدن بناس برن به جنگ حکومت مرکزی و خب میترسیدن، طبیعی هم بود بترسن. مثلا یه جمعیت 10,000 نفره در مقابل جمعیتی که برخی متون 1,000,000 نفر گفته، ما بگیم خیلی غلو درش بوده، نصفش رو بگیریم 500,000 نفر یا نه 400,000 نفر، اصلا 300,000 نفر، خب احتمال شکستش خیلی بالاست. چه دستاوردی میتونسته داشته باشه؟ آقای دکتر شیرین وکیلی به نقل از تاریخ نویسان در کتاب اسطوره معجزه یونانیشون، دکتر شیرین وکیلی، صفحه شماره 569، ایشون میگه که چنان که تاریخ نویسان معاصر نقل میکنند از نبرد موکاله تا مدتها بعد درگیری خاصی میان ایرانیان و یونانیان بروز نکرد جز ورود سپاه 10,000 نفری مزدور یونانی به رهبری کوروش کوچک که از دید بسیاری مقدمه ای بود برای حمله اسکندر و نشانه ای بود بر انحطاط نیروی نظامی ایران. ایشون میگه من قبلا قسمت قبل اینو توضیح دادم که 10,000 نفر رو قبول ندارم، ولی خب اصل ماجرا رو قبول داره، اصل این جنگ هم قبول داره، اصل حضور یونانی ها هم در سپاه اردشیر، در سپاه کوروش صغیر رو قبول داره. جمع بندی کنم، من خیلی تلاش هم کردم که محتوایی که میخوام توی یه قسمت خوب منتقل بشه. متوجه چون تماس هم داریم، یعنی مثلا که مخالف تماس، مخالف داریم تماس که خیلی شبات داریم، بزرگوارم مجبور میشن هفته‌ای بعد بیان. میخوام برم سراغ اون، یه جنبندی مختصر بکنم. یه زنوفون در یک سمت از جبهه قرار گرفته که رهبری او کوروش صغیره. سمت دیگر جبهه یک مورخ دیگه که کتزیاس هست قرار گرفته و اون طرف مقابل از سمت هخامنشی و اردشیره، برادر کوروش صغیر. پشتیبان اردشیر برای به قدرت رسیدن پدر شاه قبلی بوده، پشتیبان کوروش صغیر برای به قدرت رسیدن مادرش پریزاد بوده. کوروش صغیر حمله میکنه به حکومت مرکزی هخامنشیان، با کمک یونانی ها و با همپیمان شدن با یونانی ها و شکست میخوره. اما بنابر نقل آقای دکتر شیرین وکیلی که درست هم هست، بسیاری از مورخین میگن این اتفاق باعث شد که اسکندر در دوره بعدی که توضیح خواهیم داد در موردش بیاد و حمله بکنه به ایران. تعبیر حمله هم به کار میبره خیلیشون، ما اونجا توضیح خواهیم داد. کتزیاس یک گزارشگری و روایتگری داره از این نبرد و از داخل مجموعه و ساختار هخامنشیان. گزنوفون یک روایتگری داره در مورد کوروش. آناباسیس رو داره در مورد این جنگ ها، با کتاب آناباسیسش کار نداریم. اسم کوروش صغیر تک اسم از خاندان کوروشه که در بین هخامنشیان تیره داریوشی استفاده شده و یونانی ها میان این رو تقویت میکنن که میگن کوروش آدم خوبی بود، ولی الان این شاهان هخامنشی دیگه به درد نمیخورن. خود این گزنوفون تو جنگ با اردشیر شرکت کرده، یک شخصیت آرمانی ساخت و برای اینکه تزییناتش رو، یعنی این شخصیت سازی رو روی یک شخص قرار بده، توصیف و تزیینات خودش رو بر چیزی مستقر بکنه، او رو کرد کوروش. کتاب سایروپدیا مثل اینه که شما بخواید یه مجسمه بسازید با ظرافت خیلی زیاد، ولی یک بنایی بخواید برای او بذارید که اون بنای با واقعیتش کار نداشته باشه، کسی که داره میبینه با آجر بچینید بیاد بالا، بعد روش رو خوب تزیین بکنید. برای اون بنا اصلی کوروش انتخاب کرده. چندین انگیزه هم وجود داشته. کوروش مثل خاندان داریوش و خشایارشا اینها با یونانیا درگیر نشده. کوروش یک شخصیتی که از تیره دیگری است در مقابل هخامنشیان اون زمان، قرن چهارم قبل از میلاد. کوروش یک شخصیتی است که میتواند دل هخامنشیان و اون اپوزیسیون در مقابل هخامنشیان بایستد. کوروش صغیر هم اونجا هست، الگویی است هخامنشی. و نکته بعدی اینه که گزنوفون هم میتونه در مقابل یونانی ها بگه من هم صاحب ایده هستم، ایده هم در قالب یک شخصیت آرمانی اومدم مطرح کردم. او بزرگوار مخالفی که تماس گرفتن کنسل شد. حالا اتاق فرما اگر لطف کنه مجدد با ایشون هم تماس بگیره. یه مطلبی در فضای مجازی، یعنی مقاله‌ای نوشته شده، میخوام به اینم بپردازم، یه اشاره‌ای بکنم. یک مقاله در دفاع از گزنوفون و نقد هرودوت و دیگران. اگر من سایت، بله با هم دیگه ببینیم این رو. این سایت انجمن خردگانه، کلی هم دفاعیات خیلی پرتمطراقی از دوره‌های باستانی داره، یعنی کلا هر موضوع باستانی که بیاد وسط دیگه من خودم دفاع بکنم، مثلا خیلی انگار کاری با منطقش نداره. برید بخونید متوجه میشید. قبلا هم یکی دو تا مقالاتش اومدیم نقد کردیم، از جمله اون مطلبی که در مورد رویدادنامه نوازنی دوست بود به نظرمون آوردیم، حالا نقد کردیم. میخونیم ما اینا رو میگیم. آقای مجید خالقیان هم نوشته، خوبه اینجوری. آره، بعضی از این بزرگواران که برنامه میرفتن از برنامه ما ازشون سوال میشد اسم نمی آوردن، یعنی نه اونی که میپرسید اسم می آورد، نه اونی که میخواست جواب بده اسم می آورد. میگه آقا اینا رو نگاه نکنید، این برنامه رو نگاه نکنید، این شبکه رو نگاه نکنید. ما بگیم چی میگیم بهتون؟ برید بخونید. این حرفا حرفای مخالف ماست، برید بخونید. گاهی اینا اومدن جواب ما رو دادن، برید ببینید. اون رو ببینید، ما هم ببینید. مطالب ما رو ببینید، مطالب اینها رو هم ببینید. این اصلا اون سایتش هم معرفی میکنه. یه زمان بود شبکه‌های وهابی همینطوری بود دیگه. چه بلایی سر خودشون آوردن برای تبلیغاتشون. ما میومدیم میگفتیم اسم هم میآوردیم از کارشناسانشون، اونها برای اینکه سانسور بکنن اسم شبکه‌های ما رو، شبکه‌های شیعه رو، چه بلایی سر کارشناسانشون آوردن و ماسک انداختن رو صورت، یعنی ماسکه کردن صورت کارشناسانشون. نه ما این بحث رو نداریم، این چقدر تبلیغ کردیم اینا. ما مجموعه‌ای که مرتبط به خودمون هستن انقدر معرفی نکنید تو الان که این خرد کن برید بخونید، فیلتر هم نیست، راحت همه مطالبشون هم تقریبا ضد نکاتیه که ما گفتیم. گزنوفون کارنامه بهتری نسبت به هرودوت و کتزیاس دارد. ببین من گفتم دیگه، غرب برای الگوسازی از کوروش و آرمانسازی در مورد کوروش به گزنوفون خیلی نیاز داره. حالا نمیگم انگیزه ایشون هم در نوشتن این مقاله همین بوده، ولی بعد ببینیم واقعا چه انگیزه رو دنبال میکنه که بگه گزنوفون کارنامهش از هرودوت و کتزیاس بهتره. ایشون میاد توضیح میده، میگه آقا دانشگاهیان ما هم میان متاسفانه چنین روی کردی در دانشگاه‌های ما هم دیده میشه، گویا در جامعه ما اندیشه نکردن و تقلید کردن از نویسندگان غربی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد تا اندیشیدن و با استدلال و سند حرف‌های تازه را مطرح کردن. ما همینو میگیم، مثلا این جمله انگار جمله ماست. آره تقلید نکنید، اشکال بیاید مناظره کنیم، خوبه بیاید مناظره. من حضوری هم با بعضی از این بزرگواران بهشون گفتم، صحبت کردم، اینا هم حالا دوست داشتن بیان. میگه آقای گزنفون، این که میگن کتابش رمانه، هیچ کجا واقعیت اونه که گزنفون هیچ کجا ننوشته که کتابش یک رمان است. آقا طرف 2400 سال پیش کتاب نوشته، خب این کتابش هم جلد نداره، چاپخونه نداره که بخواد بیاد بنویسه رمان گزنفون. این حرف که گزنفون خودش که نگفته کتابم رمانه، خب بله، مگه طرف می اومده مثلا تو کتابش میگفته من میخواهم رمان بنویسم؟ هویت یک کتاب رو ما از مطالبش تشخیص میدیم. شما میگید این کتابی جلد نداره، یه جای پیدا میکنید، نگاه میکنید ببینید این کتاب چیه، میگید آقا مثلا این کتاب کتاب تاریخی است، این کتاب مثلا کتاب ریاضی است، این کتاب آقا نویسنده این کتاب نگفته کتاب ما کتاب جغرافی است، نگفته کتاب نجومه، نگفت اون نگفته باشه. این حرفا واقعا اصلا تعجب آمیزه. کتاب رو اونایی که گفتن رمانه، یعنی رمان گونه است، هر آدم عاقلی بره باز بکنه سایروپدیای گزنوفون رو بخونه میگه آقا رمان گونه است دیگه. حالا ببینید مثلا میخواد دفاعیاتی که داره از این شخص. جالب اون که خیلی از منتقدان کوروپدیا چنین نقدهایی به دیگر کتاب گزنوفون یعنی بازگشت ندارن، و عجیب اون که رمان و افسانه خواندن دیگر منابع یونانی از جمله هرودوت و کتزیاس کمتر مطرح میشود، به خاطر اینکه ساختار هرودوت اینطوری رمان گونه نیست. اون گزنوفون خیلی اینطوریه ساختارش، معلومه تفاوت ساختاری وجود داره. اینم بگم بهتون، حالا گزنوفون این کتاب رو اومده رمان گونه نوشته، خیلی از کتابا تو یونان مدلش رمان گونه است، بله هرودوت انقدر رمان گونه نیست، ولی حتی آثاری که از افلاطون هم ما داریم، از سقراط هم که داریم، مکالمات دو طرفه است، انگار رمانه. از آیسخولوس هم که ما داریم همینطور، اصلا این رو اجرا میکردن یه دوره هایی، اصلا پارسیان رو میامدن به عنوان نمایشنامه اجرا میکردن، یعنی شخصیت هایی میامدن نقشش رو بازی میکردن، اونم مدل رومانه. اینا یه کسی گفت سایروپدیا سبکش رومانه، بر نخوره بهتون، منظورش لزومن این نیستش که رومانه یعنی بذاریم کنار، بالاخره یه کتاب تاریخی دیگه. میاد اینجا شروع میکنه میگه که هرودوت و کتزیاس افسانه هایی داشتن، بعد چند تا ایراد میگیره، مثلا میاد میگه که میگه آقای گزنوفون از جذابیت های جنسی برای جذب کردن روایت بهره برده است. من نمیدونم واقعا منظورش چیه، یعنی چی جذابیت های جنسی؟ آقای هرودوت رو میگه، البته هرودوت میگه از جذابیت های جنسی استفاده کرده. اگر اون داستان ها رو دارید میگید، آخه یه چیزایی هم در مورد کوروش گفتن من حتی بعضی وقتا اشاره هم نمیتونم بکنم، آیا گزنوفون نداره از این حرفا؟ در همون آقای گزنوفونی که دارید میگید از هرودوت و کتزیاس بهتره، مگر نیامورد یکی رفت پرسید گفت آقا اگر قد خانوم از آقا بلندتر بود میتونن اینا با هم ازدواج بکنن یا نه؟ کوروش چی جواب داد؟ چی جواب داد؟ آقا کتاب گزنوفون هست دیگه. ها هرودوت نمیخوایم ازش اینجا بگیم هر مطالبی که آورده درسته. من چندین بار شده اسکن هرودوت رو نشون دادم، گفتم واقعا این حرف حرف خلاف واقع، اصلا انگار دروغ داره میگه هرودوت. اینجا رو نشون دادم بهتون، یه سری جا رو اونجا شاهد داشتیم. ولی اگر شما بخواید این بحثا رو مطرح بکنید که گزنوفون اصلا این اصلا خیلی حرفای دیگه ای داره، ببین من واقعا موردایی که تو ذهنم اصلا نمیخوام اشاره ام بکنم. قضیه مثلا گزنوفون داره در مورد مواجهه کوروش با اون آقا پسر جوان و اون اتفاقی که رقم خورد اینا چی بود؟ چیه؟ من که نمیام الان اینا رو اینجا رو نشون بدم، اسکنار رو نشون بدم. دلایل خودم هم دارم. یه سری خطای قرمز خودم گذاشتم. ولی میتونستم بیام اینجا کتاب گزنوفون رو باز بکنم، اسکنارش رو کنم بخونم. این مطلبتونم بیارم که گزنوفون از هرودوت و کتیاس معتبرتره. بر اساس این حرف باستانگراها یعنی گزنوفون معتبرترین منبع تاریخ کلاسیک. یکی یکی براتون میخوندم که چی گفته. شما پنهان میکنید، ما که میتونیم بگیم که اینا. آخرش میاد ایشون مطالبی که میاره، عرض کنم که مطالبی که ایشون میاره توی دفاع از گزنوفون اینه که میگه آقا گزنوفون خب بالاخره تمجید کرده، آرمانی نگاه کرده نسبت به کوروش، اما هرودوت مطالب بیشتری داره که میشه محل نقد قرار بگیره. بعد میاد میگه که آقای گزنوفون البته اشکالاتی داره ها در کوروپدیا، مثلا احتمالاً همین کوروش هم اشتباه گرفته. تو این بخش میگه که آقا یکی از اشکالاتی که هر پژوهشگری میتونه با اون روبرو باشد، این چطوری توجیه میکنه؟ آمیختگی روایات اشخاص همنام در تاریخ بوده، برای مثال آمیختگی روایات کوروش یکم و کوروش بزرگ. آقا این حرف میدونی یعنی چی؟ یعنی یک سری از روایت هایی که در کتاب گزنوفون در مورد کوروش آمده، هر چند ظرف کتاب این است که گفتیم، همون روایاتی هم که اومده نقل کرده که ما بخوایم بگیم یک درصدی حظی از حقیقت برده، ایشون میگه فرق بین کوروش مؤسس هخامنشی با کوروش یکم رو این نمیدونسته. آقای گزنوفون اشتباه کرده و یه جایش که خیلی محرز انگار اشتباه کرده بر اساس این منطق دیگه، اونجا که در مورد ماد صحبت میکنه، قضیه آستیاگ صحبت میکنه و آستیاگی که بعدش دوباره مثلا جانشین داره، میگه نه اون داستان مثلا کوروش اول بوده. خلاصه از این مقاله ای هم که اگر میگه که بخواد بیاد جواب ما رو بده، اینو میخواد بیاره مطرح بکنه، چیزی در نمیاد. جنبه های ادبی اخلاقی کوروپدیا رو میاره، میگه آقا گزنوفون رو چیزی ممتاز میکنه. چیه؟ ارزش ادبی و اخلاقی این کتاب. آقا کتاب ادبی، هرودوت هم ادبیه، کتیاس هم ادبیه. بعد نکته بعدی اینه که آقایون باستانگرا که میگید جنبه ادبی داره گزنوفون پس برتر است از هرودوت و کتیاس، من فارسی زبان دارم میرم ترجمهشو میخونم، نه من متن یونانیشو خوندم نه شما متن یونانیشو. ارزش ادبیش مال متن یونانیشه، نه متن یونانی که ترجمه شده به فرانسوی و آلمانی و انگلیسی از اون اومده به فارسی. چه دفاع کرده؟ بعد میگه آقا مثلا بحث اخلاقی هم داره، فراوان درس‌های فراوان اخلاقی داره. آقا بیایید ما یه سری کتاب اخلاقی اینجا قوم براتون پست می‌کنیم، میاد 50 جلد می‌فرستیم. شما تو تاریخ که دنبال کتاب اخلاق که نیستید که. بله کتاب‌هایی هستن، هم کتاب تاریخی هم کتاب اخلاقی هستن، ولی اخلاقی بودنش ارزش تاریخیشو افزایش نمیده. این چه منطقیه بابا؟ شما فارغ التحصیل شدی، کارشناسی ارشد تاریخ باستانی دیگه دانشگاه تهران خوندید. حالا من نمی‌خواستم شخصی ایشونو نقد بکنم واقعاً، ولی دیگه کار رسید به اینجا دیگه. دانش آموختی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، یک کتاب تاریخی اولویتش و ارجحیتش نقطه ممتازش این میشه که مثلا اخلاقیه، نکات اخلاقی. بعد تازه نکات اخلاقیشو میخواید چند تاشو بیاریم ببینید؟ نداره دیگه. هرودوت هم غیر اخلاقی و ضد اخلاقی نیست، کتیاس هم ضد اخلاقی نیست. اینکه یه سری واقعیت داخل دربار هخامنشیان رو گفته دلالت بر این نداره که آدم بی‌ادبی بوده. یه سری گزارش هایی بوده که از رفتار بیادبانه بوده دیگه، شاید اون موقع حالا انقدی نبوده، یعنی انقدی قبیح نبوده، ولی ما الان میبینیم حالا برامون قباحت داره اون اتفاقات تاریخی. آقای محمدی عزیز سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب آقای دکتر، شب شما بخیر و خدا قوت.
ممنونم ازتون آقای محمدی. من قبل از اینکه فراموشتون شروع کنید، معمولاً 5 دقیقه بیشتر وقت نده، من واقعا شرمندم. شما چندین بار تماس گرفتید و ما موفق نشدیم مطلب شما رو بشنویم. چندین بار در طول روز هی تو ذهنم اومد، ولی حالا الان خوشحالم که حداقل تماس گرفتید و الان تونستیم توی همین چند دقیقه پایانی خدمت شما باشیم. من لازم دیدم یه عذرخواهی از خدمت شما بزرگوار داشته باشم.
جناب آقای دکتر شما بزرگوارید و من همین یه سوال بود به اصطلاح در شنیدن اینا چی شده بود. من خواستم عرض کنم اون خانم یه موقع سوال کردن از حضرت عالی در ارتباط با این که آیه 86 سوره یونس بود. از خواهی میکنم حالا ما یه برنامه دیگه
آها برای تیرون آزاد بودون.
بعد اون وقت شتاب زده چی شد؟ سوال جا به جا شد از این جهت. حالا اون گذشته دیگه زمان
حالا اون هم تیرون آزاد انشالله اولین قسمتی که من تیرون آزاد دارم اون رو انشالله بهش میپردازم جواب میدم. دو تا آیه بود ابتدای آیه چون شبیه هم بودن من از مخاطبم پرسیدم گفتم شما این آیه منظورتونه؟ ایشون فرمودن بله. ولی حالا آیه دوم جواب میدم. ما هستیم ان شاء الله.
بله
اگر باشه پاسخ
بدید. خوش شد با هم صحبت شد.
زنده باشید ان شاء الله.
جناب آقای دکتر خاطر هم تشکر کنم از برنامه شما. راستش من ترجیح میدم اغلب توی برنامه تاریخ بدون رتوش ترجیح میدم که برخی بینندگان شما که خب افراد فرهیخته‌ای از انسان میکنن و برنامه رو داغ میکنند و خیلی ما بیشتر استفاده میکنیم. اما حالا امشب راستش تحمل نیاوردم که من یه مثالی عرض کنم در ارتباط با این به اصطلاح انعکاس و بازتاب برنامه بین مردم. اگر اجازه یه دقیقه من بیشتر مزاحمتون نشم.
خواهش میکنم خدمت شما هستیم. استفاده شما با توجه که معلم هم هستید آقای محمدی درسته؟
در مدرسه قدیما یه سری به اصطلاح متفرقه امتحان میدادن و خب یه سری برگه را که تصدیح میکنن این امتحان های نهایی برای 5 تا برگه اول گاهی یه نصف روز طول میکشید. اما یه حد 200 برگه به ما میدادن که اینا را ما یه نصف روز تصدیح میکردیم. در واقع این متفرقایی بودن که همینطور اومدن امتحان داده بودن و چیزی ننوشته بودن. به عبارتی وقت ما نصف روز بود ولی 200 داره میشد یه دقیقه همه را تصدیح کنیم. حالا من راستش نتیجه گرفتم که این افکار و عقایدی که درباره گذشته ما خیلی از این شاهان به اصطلاح داشتن می نوشتند و نویسندگانی که اینا عملا به خودشون دروغ می گفتن این برنامه شما شاید بگم تنها برنامه است که یعنی جدا همینطوره که حاضر نیست کارشناس محترم و ابواب جمعی که کار میکنن که به ما دروغ بگن، به خودشون دروغ بگن. حتی من یادم میاد مدرسه که میرفتیم معلمای تاریخ که درس میدن خب بعضی بچه همونش منتر بودن سوالای نقضی میپرسیدن دبیرا جواب نمیدن. ولی اینجا تنها برنامه ایست که با صداقت با مردم برخورد میکنه و در واقع این پنبه اون 200 تا که گفتم حالا برگه که بود مثلا ما میزدیم تصدیح کردیم و همه صرف صرف بود این مطالبی که واقعا این کسانی که میخواستن یه گذشته دروغین علیه مکتب اسلام برای ما بسازن و جلب بدن شما اینا رو به صلاح تصدیح میکنید و صادقانه به ما میگید. از اینکه واقعا زحمت میکشید سپاس گذارم.
ببخشید ممنونم از شما محمدی عزیز ممنون. این معلم دلسوز معلم برجسته قبلا هم با ما تماس گرفته بودید مطالبتون رو مطرح فرموده بودید دارای شعر دارای ذوق شاعری و شعر هم فرموده بودن ایشون در مورد برنامه. حالا آقای محمدی الان سخنانشون ارزش ادبی داره. اگر با منطق برخی رو نگاه بکنیم باید بگیم مطالب آقای محمدی ارزشش از کتاب هرودوت بیشتر اگه بحث تاریخی بگه ارزش ادبی داره دیگه. یعنی یه وقتا یک منطقی رو مطرح میکنن برخی از اینها فقط میگن سری رد میشن کسی نبعدش بپردازه فکر کنم خودشون هم روشون نشه یه بار بشینن این مطالب خودشون نو استدلال ها رو بخونن. ولی پیشنهاد ما مناظره است. پیشنهاد مناظره بحث رو در رو بحث مستقیمه موضوع واضح وقتم گذشته. ممنونم ازتون. اون بزرگواری که تماس گرفت بود مخالف بد کردن دیگه نیومدن. بیایید ما منتظریم. ممنون میشم از شما که تشریف بیارید. 10 تا سوال پرسیدیم باز اشاره بکنم 157مین باری که دارم من به سوالات این برنامه اشاره میکنم. 10 تا سوال پرسیدیم بیایید نسبت به یکیش پاسخ بدید. 3 تاش در مورد زرتشت بود و 7 تاش در مورد بحث تاریخ و 17 تا هم که جدا سوال راجع به کوروش پرسیدیم. التماس دعا یا علی مدد خدا نگهدار.